أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مواردی رو که عرض کردیم رعایت آنها حدود الهی است که بهش میگیم نتیجه غیرتی است که در وجود شخص، و کسانی که کم باشد صفت خوب غیرت یا اصلا نداشته باشند دقت توی این مباحث نمی کنند. دیدید بعضیا به مال کسی دست نمی ذاره، حالا یک دید حوض میخوام نمازم نمی خونه دا، اما غیرت داره نسبت به مال حرام. مثلا هستن بعضی استثنایی میگه نه من به هیچ وجه مال حرام. حالا اگر غیرت کامل تو وجود انسان بیاد این مباحث همش میاد. ما تا الان 25 مورد رو گفتم، چون دارم از رو قرآن میرم جلو، باز چند نمونه دیگه شرچ فرصت شد عرض میکنم. بعض این مطالب هم ممکنه قابل این باشه یکی بشه، یعنی شماره مثلا 30 با شماره 8، چون اینا رو اولین بار دارید این مباحث مطرح میشه، جا داره یه مقدار دقت بیشتری بکنیم. ممکنه شماره ها گاهی تلفیق بشه یکی بشه. حالا آنچه به ذهن کوتاه ما میرسه ایناست. مورد 26 عمل به وصیت. شخص وصیت کرده و از دنیا رفته، اونایی که غیرت دارند خب هایی میشه دقت میکنه، عمل میکنه به وصیت. اونایی که زیاد غیرت ندارند نه اهمیت نمیدن و دیگه. گاهی شده که وصیت شفاهی گفته و کتبی هم نیست. اینجا یه مقدار غیرت بیشتر میخواد. انسان های غیرتمند میگه خودم شنیدم پدرم گفت این کارو بکن، میره انجام میده. اما اونایی که زیاد دنبال این مباحث هستن دنبال یه بهانه هستن که میگن کوه، دلیلش کوه. حتی نوشته رو ممکنه تشکیک بکنه، بگه اینا یکی دیگه نوشته است، یکی دیگه امضا کرده است. دنبال یه چی هستن که این وصیت رو بهش عمل نکنند. آدم غیرتمند اینطور نیست. بین خود و خدا آنچه رو شنیده، آنچه رو مطمئنه که پدرش مادرش ازش میخواسته این رو، گفته این کارو برام بکن، میره انجام میده. الان من عکسش رو میبینم. عکسش، عکسش چیه؟ مادر اومده خونش رو در راه خیر میخواسته بده و داده. بچه اومده هنوز مادرش هم زنده است هنوز. خیلی من که خجال ولی اصلا مادرش هم هنوز زنده است. بچه ها اومدن تو رو مادر وایستدن که چرا خونه رو دادی؟ ما نیاز داریم. اما نمیفهمد که این ما نیاز داریم یعنی تو زودتر میمیری و ما میخواییم خونه رو تصرف بکنیم. اینه؟ یعنی بچه باید انتظار مردن مادر رو داشته باشه؟ از کجا خبر داره اصلا اینو؟ حالا برفرض مادرم زودتر بمیره، این مال که مال بچه که نیست که. خیلی باید انسان از مباحث دینی دور باشه، اینا که فاصله دارن از مذاق دین و خودشون رو تربیت نکردن و چشم داشت دارد به مال دیگری، به مال پدر، به مال مادر، میگه بابا مال تو گیرین، مال پدر میخواد در راه خیر بده. هیچ میانگاهی همین مور هفته گذشته یه موردش داشتیم که بچه ها اومدن مانع خیر میشن، البته یه بخش هم مال تقصیر پدر و مادره که این بچه ها رو تربیت نمی کنه. یه بچه یه بار اومده بود راجع به قبر پدرش با من حرف میزد که کجا دفنش بکنیم، امامزاده ها را چیز میگه، من فکرم پدرش فوت شده. اومده بعد متوجه شدم که نه، پدرش هنوز زنده. اینقدر خجالت کشیدم بهش حرفی نزدم، اما یه تا چند سال بعدم پدرش زنده. تا چند سال. چقدر بده اینها، اینا نشانه دوری از اخلاقه. و بدتر از او این که چشش به مال پدرشه، به پدرش بگه کار خیر نکن و تو زودتر بمیر، من میخوام خونه دو مغازه دو من میخوام بردارم. خیلی بده این. چه در صورت انسان غیرتمند عمل به وصیت میکنه. حالا پدر و مادر فرض کنه روی خونه وصیت کرده، این میدونه دیگه عمل به وصیت بکنه دیگه نصیب خودش حذف میشه دیگه، اما آدم غیرتمند عمل میکنه. این آیه رو دقت کنید، فمن بدله بعد ما سمعه، کسی که تبدیل بکند این سفارش میت را، یعنی وصیتش رو تبدیل کنه به یه چیز دیگه، بعد از آن که شنیده، نمیگه بعد از که نوشته میت ها، نه به زبان گفت و بعدم فوت شد، همین گفتنه تمامه دیگه، شرعیش تمامه. ولو حالا ممکنه کسی انکار بکنه، برادر و خواهرش میگن ما که نشنیدیم، ممکنه انکار بکنه، اونو بحث قضایی داره، اما این که شنیده باید عمل بکنه، این نمیتونه کوتاهی بکنه. قرآن میفرماد فإنما إثمه على الذين يبدلونه، گناه این تبدیل به گردن همونایی است که دارن عوض میکنن وصیت را. این آیه 181 بقره هست. 27 اکل مال به باطل، وقتی شخص غیرت داره دا مال باطل رو نمیخورد. حالا مال باطل صدها رقم مثال داره، یکی دوتا نیست، راه های غیر شرعی، راه هایی که راضی نیست طرف، راه هایی که قافله، راه هایی که مثلا به دروغ صفت جنسی رو میگه که اون پول بیشتری از او بگیره و و و انواع و اقسام نکات ما اینجا داریم که آیت الله عظمای بهجت رضوان الله تعالی علیه یه داستانی دارن که اون وقت که ما جوان بودیم در نجف، صاحب مفاتیح آشخباس قومی، خب اوشون سنشون بالاتر بود دیگه، آشخباس رفته بودن به صاحب مفاتیح گفته بودن که یه دوره کتاب تفسیر اصول کافی فلانی داره فلان فروشنده، شما اگه نیاز دارید من برم براتون بخرم. صاحب مفاتیح گفته بودن اشکال نداره دا، نیاز دارم برو بخر. آی بهجت هم میخواسته بودن خدمت بکنم باش خباس قومی، اومده بودن در هم مغازه و اون یه دوره شرح اصول کافی بوده، تفصیل داده بوده کتاب خیلی خوبی بوده، منتها دیگه حالا نسخش نبوده، چی بوده که اون مغازه داشت. پولش هم میدن به مغازه دار و کتاب هم میان میدن به صاحب مفاتیح. آشق عباس وقتی نگاه میکنن کتاب، میدن خیلی کتاب خوبی است و از نظر قیمتی بیش از این ارزش داره. با آقای بهجت میگن که مطمئنی فروشنده راضی بود به این قیمتی که شما دادی؟ میگن بله. میگن این بیش از اینا میارزه دا. خواهش میکنم یه باید یه برو در مغازه ببین، یه وقت تو محضوری نباشه، فریب نخورده باشه. آقای بهجت دوره میان در مغازه بهش میگن، میگن شما راضی بودی به این مبلغ که؟ میگه بله من خودم فروختم دیگه، راضی بودم. برمیگردن به آشق عباس میگن که ایشون میگه من راضی بودم. خب دیگه خاطرشون جمع میشه. چند سال بعد آقای بهجت میان ایران، قم بودن، و آشق عباس هم توی سفری که میان ایران همدیگر رو میبینن، قم همدیگر رو میبینن. یه مرتبه شباس با آقای بهجت میگه آقای بهجت این کتابی که چند سال پیش اونجا نجف برای من زحمت کشیده، من هنوز فکرم نگرانه، میترسم این بنده خدا نمیدونسته قیمت این کتاب رو، قیمتش بیش از این میارزید. مثل که الانم قومه، همون فروشندهیه اومده بوده، میگن میشه یه بار دیگه بری؟ یه بار دیگه میرن پیشش بهش میگن که با من راضیم، حلال، مشکلی نی. باید خیلی دقت بکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن کسب حلالا از جهاد، از شمشیر زدن تو میدان جنگ، اون کسب حلال سخت داره. همین جاست. یعنی الان این روحیه رو کی داره؟ کسی که از قیامتش میترسه. گد میترسم این نمیدونسته قیمت این رو. بین خود و خدا صاف بکنید همه چیا، نگاه نکنید بعضی ها چقدر زیر رو حرف میزنند. گاهی دلالا را دیدم وقتی میخواد خونه رو بفروشه، اونقدر تعریف میکنه از این خونه، همون خونه را اگه بخواد بخره از این کسی شروع میکنه بدگوییاشو کرد. چون این طوریه خونه که همه خونه سیه. این اما رزق آلوده میشه به حرام. قرآن میفرماد ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بین خودتون اموال رو با باطل نخورید. و تدلو بها الالحکام، این کاری که گاهی میکنیم، یعنی یه بخشی از مال رو به داوران ندید که به نفع شما قضاوت بکنن. گاهی میاد یه پولی هواشه که به کسی میده، میگه شما یه کاری بکن این جنس به یه قیمت خوبی دست من بیاد. صریح آیه قرآن و تدلو بها الالحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس، هدفتون چیه؟ میخواد یه بخشی از اموال مردم رو بخورید، در حالی که اون راضی نیست. اون اگه بفهمد اصلا راضی نیست، خب چرا همچین میکنه؟ بالاثم و انتم تعلمون. اینم آیه 188 از بقره است. مورد 28م، انسان غیرتمند دفاع میکند وقتی مورد هجوم قرار میگیره. اینو ما مشابهش رو باز داشتیم قبلا. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، فقط من گفتم بهتون که آینده میگویم، همینجا بود منظورم. قرآن نمیگه که برید جنگ بکنید ابتداءً، گد الذین یقاتلونکم، همیشه دشمنان شروع کننده هستند. دین هیچ وقت نمیگه برید با کسی جنگ بکن. دلیلش هم حالا بعد دوباره خدمتون میگم، اما خلاصش اینه که ما هیچ وقت برای اینکه کسی مسلمان بکنیم جنگ نمی کنیم. یهودی ها میکنند، مسیحی ها میکنند، اونا جنگ میکنند، سنی ها به وفور میکنند، یعنی حاضرن یکی بکشند حتی. که مثلا چرا رفته سنی رفته شیعه شده مثلا، خیلی داری. اما مبنای دین ما این نیست. اگه سنی هم این کار رو میکنه اون از دین خارجه، اینو بدونید. دین اینو نگفته، لا اکراه فی الدین به ما میگه. لا اکراه فی الدین یعنی تو پذیرش دین هیچ تحمیل ما به کسی نمیکنه. الان خود بنده مکرر میان پیشم شیعه میشن، میدونن معطلشون میکنن، همچنین انگیزه ندارم که زود شیعه بشه و خوشحال بشم که یکی اضافه شده. نه، یک ساعت معطلش میکنم ببینم این از نظر فکری محکم شده، شیعه رو فهمیده یا نه. انواع سوالات ازش میکنم، میگم هر چی سوالم داری بپرس، شبهاتو برطرف بکن. وقتی باور کردی خدا را، باور کردی پیامبر را، باور کردی 12 امام رو، هر چی سوال داری بپرس، من دلیلشو برات میگم. وقتی دلیلشو فهمید حالا بعد میگید حالا بگو. یه استاد دانشگاه پکن بود مال چین، ایشون بی دین بود، بعد علاقمند به قرآن شده بود و میخواست مسلمان بشه، رفته بود عربستان، دو ماه اونجا مونده بود، هرچی وایستاده بود از اسلام بیشتر زده شده بود، چون رفتاره وهابیاره دیده بود که میرن یمن رو اینطور میکشن، اما قرآن هم میدید این نیست. میگفت اگه قرآن اینه میگه پس چه اینا دارم چی میکنن. هیچی مسلمان نشده بود. وقت تو اون دو ماهی که اونجا مونده بود، راه پیمای اربعین رو از ماهوارا دیده بود، بود جمعیت زیادی، اونم با چه عشقی دارن میرن کربلا. وقت پرسیده بود که اینا کیان، اینا اونا گفته بودن اینا هم یه گروه از مسلمان ها هستن، اینطوری هم شیعه هستن. پرسیده بود من میخوام تحقیق بکنم راجع به شیعه کجا. بالاخره یکی منصفانه بهش گفت بود باید بری ایران. وقت اومده بود ایران، اون وقت که اومد پیش ما گفت 50 روز اسم من تو ایران. قوم رفته بود خوب تحقیقش کرده بوده دیگه، کاملا مطمئن شده بود که اون اسلام تو عربستان دروغه، اون نیست، اسلام که تو قرآن میگه اینه، شیعه دارد میگه. وقتی اومد پیش ما، ما هم یک ساعت معطلش کردیم و هر چیز سوال داشت پرسید و ما هم پرسیدیم و بعدم شیعه شد و رفت. انسانی که غیرت داره شروع کننده جنگ نیست. از هم اگه سرش درد میکنه جنگ میکنه. اینا دشمنان ما هستن. آمریکا رو ببینید، هرچی جنگ است ریشه سر آمریکا است و اسرائیل و انگلیس و قبلا انگلیس خیلی جنگ را انداخته، یعنی اون کشته های تو ایران و عراق و مراجع و مشهدین، اینا اکثرش زیر سر هم، اینا خیلی هاشون هم مخفیانه کشتن. مثلا آخوند خراسانی ها خیلی ها نمیگن شهید شدن، در حالی که انگلیسی ها همون شبی که ایشون صبحش میخواستن بیان جنگ با انگلیسی ها داشته باشن، جاسوسه میره خونشون چی بهشون داده، خب جا پا از خودشون نمیذارن، اما مسمومشون که صبحشون از دنیا رفت. همون صبحی بود که همه رو بسیج کرده بودن که خودشون هم میخواستن بیان تو جبهه جنگ، نگذاشتن. از این کارا خیلی کردن، کشتن بزرگان ما را و خود صاحب عروه مرحوم آیت الله عظمای یزدی رضوان الله تعالی علیه که عروة الوثقی مال ایشونه، ایشون هم پسرشون رو فرستاده بودن تو میدان جنگ با انگلیسیا تو جبهه جنگ. خودشون نمیتونستن، وضعیت جسمشون اقتضا نداشت. پسرشون یه بار برگشته بود پیش پدر تو نجف، شرایط جبهه رو گفته بود. پدرشون گفتن چرا اومدی؟ اصلا نباید جبهه رو رها میکردی، برگرد. اینطوری بودن بزرگان ما و کشتن خیلی از اینا رو به شهادت رسوندن دیگه. آخرینش صدام ملعون بود که حدود 80 تا مجتهد رو کشت، نه یکی دوتا. اصلا این حوزه یه نجف انسان حالا میرد چه دلش میگیره، حوزه ای که یه زمانی چقدر قوی بود، اما اصلا پاشوندن دیگه. خود آیت الله عظما خویی رو که باز اینم مخفیانه ایشون رو شهید کردن، یعنی نگذاشتن کسی به مریض شدن، رفتن بیمارستان بغداد توی شرایط مخفیانه یا آمپول به ایشون زدن که معلوم نبود چی هم بود، از دار دنیا رفت. کسی هنوز زیاد خبر نده چون حکومت دست صدام بود، اما اطرافی ها میدونستن. الان بالا سر قبرشون نوشته سین رو. دامادشون رو، داماد آقای خویی رو دیگه اینا همه فهمیدن. تو منزل وقتی که تنها بودن، یعنی خادمشون از خونه میاد بیرون، مامورای حزب بعث کشیک میکشیدن تو کوچه که خواستن آقای مستنبت رو بکشن، منتظر بودن کسی تو خونه نباشه. خانمشون زودتر رفته بود پیش پدرشون یه کاری داشته بود، تو خونه نبود. خادمم میاد بیرون مثل که میخواست نون بگیره، همچه که میاد بیرون دستگیرش میکنن که دیگه بر نگرده، و فوری مامورا میریزن تو خونه. آمپول هوا بود ظاهرن، میرن به زور بهش آمپول میزنند و هیچ، بلافاصله ایشون رو به شهادت میرسن. و خیلی یارا حدود 80 تا از مشاهدین رو کشتن که الان حوزه تا میاد برگرده به اون شرط قبلیش 50 سال باید بره جلو. 50 سال. خب علایه حال، مؤمن هیچ وقت شروع کننده جنگ غیرت اینه. اهل بیت علیه السلام هر جا جنگ بوده، جنگ صفین، جنگ جمل، همه نگاه بکنید، حتی اون وقت که صف آرایی میکردن تیر نمیزدن، میگفتن صبر کنید که اگه دشمن منصرف میشد بلافاصله اینا منصرف میشد. الانش هم آمریکایی‌ها میدونن، رهبر معظمم تو این بیانیه گام دوم که خیلی مطالب رو گفتن، یکیش اینه، میفرمان که ما اللهم صل علی محمد و آل محمد، میفرمان ایران اسلامی هیچ وقت شروع کننده جنگ نبوده و نخواهد بود. اینا به خاطر تعالیم اسلام است که بخوام راه بیافتیم بریم جنگ بکنیم، برای چی؟ کاری نداریم با کشور ما، هیچ وقت شروع کننده نیست. اما دشمن جنگ هایی رو بر ما تحمیل کرده و اونجایی که تحمیل بکنه ضربه یه محکمی رو خواهیم زد بشون، این ورش رو محکم میستیم جلوش، اما شروع کننده هم نیست. آیه 190، و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. حالا که با اینا جنگ میکنید بیشتر نمیخواد تو سرشون بزنید، در حدی که شرشون رو دفع بکنید، در همین حد. اما وقتی زورم دستتون نمیگید حالا که این تو جمع حالا پدرشون رو در میارید، نه نمیخواد. جنگ احزاب میاد تو ذهنم که چه جنگی شد، اوضاع احوال تو جنگ احزاب سال 5 هجری حدودن. یهودیای مدینه سری بحثی که اختلاف پیدا کردن با مسلمان‌ها، اینا دشمنی داشتن با مسلمان ها، اینا رفتن مکه و با ابو سفیان گفتن اگه حاضری بیای جنگ بکنیم ما هم بادون همراهی میکنیم. وقت جالب است این یهودی ها رفتن اونجا جلو بوتا تعظیم کردن مکه، اگه یهودی قبول نداشتن بوتا را، اما بر این که اینا را فریب بدن رفتن جلو اونا تعظیم کردن و ابو سفیان تحریکش کرد. بعد 3-4 تا قبیله دیگه هم رفتن صحبت کردن، قبیله های دیگه رو، بعضشون با پول، بعضشون گفتن چقدر بهتون مال میدیم. چه یه مرتبه یه 4-5 هزار نفر، بعضی هم عددشون رو بیشتر گفتن، 4-5 هزار نفر آماده یه جنگ شدن. عدد بعضی گفتن خیلی بیش از این بوده، این 4-5 هزار تاش دیگه. اینا گفتن ما بیان مدینه زیر رو میکنیم مدینه رو، همین هم بود، یعنی وضع جنگی اینطوری بود. خب شنیدید پیامبر زود یه مشورتی کردند و سلمان گفت ما تو ایران خندق میکندیم برای این کار، برای اینکه دشمن از اطراف شبیخون نزنه خندق میکنیم که گود باشه نتونه دشمن، و از یه جا راه رو بادم اون یه جا هم محکم وای میسیم دفاع میکنیم. و پیامبر فوری تیکه به تیکه مدینه رو سپردن به گروه های مختلف، چند نفر رو گفتن شما این چند متر رو با شما همطور، و زود خندق کنده شد. و مشرکین مکه با یهودیا با افراد دیگه، حالا من وقتی اینا رو نگاه میکنم اینا هم آمریکایی‌ها، اصلا قبول ندارن این بهایی را، این بهایی اینجا را، اما چیکار میکنن؟ احترام میذارن بهشون، این بهایی هم اینا چی بگم عقل ندارن، اینا نمیگن که با این آمریکا اگه به ما احترام داره که دین ما را قبول نداره که، و چرا احترام داره بهشون میذاره؟ کاری به اینا نداره. معلوم شد خود این بهایی هم دین ندارن، اگه دین داشتن خود دینشون باید مرز ایجاد بکنه، کاری به این ندارن. وقت تو تاریخ منه قشن داره تاریخ تکرار میشه، یهودی های مدینه رفتن مکه به بت‌های مشرک اونجا سجده کردن، تعظیم کردن، رفتن بت خون. خلاصه وقتی آمدن اوضاعی بود، وحشتی افتاد تو دل مردم مدینه و چند هزار نفر اونا بودن، مردم مدینه کلشون 2-3 هزار تا بیشتر نمیشد. تازه اینا ادوات جنگی هم نداشتن، اونا داشتن. بعد مشکل دیگه که اضافه شد این بود که همینطور که پیامبر مقابل حالا این احزاب یعنی حزبای مختلف ایستاده بودن، از پشت سر تو همون مدینه یهودیا میخواستن حمله کنن تو خانه های مسلمان ها. پیامبر نمیدونستن که مواظب خونه ها باشن، چون مردانش اومده بودن بیرون، اومده بودن بیرون شهر جنگ کنن با مشرکین مکه و یهودیا، اما از اون طرف هم نگران این بودن که اینا شبیخون بزنن بیرزن تو خونه ها، زن ها را اذیت بکنن، اموال ببرن، غارت بکنن، بکشن. که پیامبر چند نفر رو گذاشته بودن داخل شهر مدینه و اینا فریاد میزدن، تکبیر میگفتن، فریاد زدن تکبیرشون لرزه مینداخت به یهودی ها، میخواستن حمله بکنن، میترسیدن، میتونن اینا با یه شجاعتی دارن تکمیه، اما از اونورم مشکل بود. خواهم بگم همه یه جنگ ها این طوری بوده دیگه. من جنگ احزاب خیلی این نمونه خاص. 29 انسان غیرتمند شراب نمیخوره، قماربازی هم نمی کنه. آدمی که بی غیرته چرا هم شرابشو میخوره هم قماربازی میکنه؟ یا آیه رو دقت کنی، یسالونک عن الخمر والمیسر، میگن شراب و قمار حکمش چیه؟ شما تو جواب بگو فیه ما اثمان کبیر و منافع للناس، بگو گناه بزرگی درشه، البته یه منافعی هم داره، اما اثمهما اکبر من نفعهما. بعد حالا این آیه 219 است، اما آیات بعدی که نازل شد گفت اصلا اجتناب بکنید. لذا آدمایی که غیرت دارن دیگه شرابا میگه من لبش نمیزنم، حالا هر کاری میخواد بکن. قمار بازی میگه من نمیکنم، حالا هر چی رو فحاش میگن بیا، میگه نه من اهل این شن نیستم. سیوم، غیرت در شهادت به حق، اینم یه غیرت. وقتی میدونه حق با یه کسیه میره شهادت میده، حالا چه حق و ناسش چه حق و لاهش. من حق و ناسشو چند بار شنیدم که افراد میگن ما نمیریم شهادت، بگه سرم درد میکنه، در حالی که نمیتونه. بنده خدا این مظلوم واقع شده و شما هم دیدی صحنه رو، اگه دیدی برو بگو، بگو آنچه من دمینه. چرا میذاری ظالم ظلم بکنه؟ وقتی انسان غیرتمند اینه میره شهادت میده. یکی هم تو حق الله، انسان غیرتمند شهادت به یگانگی خدا میده. رفته البته دلیلشو دیده اصلا، با دلیل میگه من شهادت به خدا یک، چرا کتمان میکنه؟ شهد الله انه لا اله الا هو. اینا این آیه 18 سوره آل عمران بی نظیر هم هست، سوره آیه خیلی اهمیت داره که خود خدا میگه من شهادت میدم به یگانگی خدا. بعد میفرماد ول ملائکه، ملائکه هم شهادت میده. بعد میگه 14 معصوم هم شهادت میدن و اولول علم، اولول علم اونایی که همه چی در اختیارش علم دارن، این 14 نفر اینا هم شهادت میدن. و خداوند قائم به قسط، یعنی با عدالت برپا کرده همه چی ها. لا اله الا هو العزیز الحکیم. حالا این اولول علم در رأسشون 14 نفرن، والا هر کسی الان شما هم اگه با دلیل فهمیدید خدا یکیه فوری به زبان بگید، معطل نشید، بگید منم شهادت میدم خدا یکیست. همچنین انسان غیرتمند اقرار به مالکیت ذاتی خدا میکند، در حالی که خودش خونه دارد، اساس دارد، فرش دارد، اما میگه مالک کل جهان خداست، اون مالکه، اون خلق کرده این جهان، پس مال او. بعد به یه تعبیری باید بگیم مالک همه اینا امام زمان علیه السلام، چون حجت الهی مالک زمین هست، مالک کل جهانه. اینا رو ما که شیعه هستیم دیگه اعتقاد داریم، والا غیر شیعه اینا اعتقاد نداره. اما مالکیت خدا را بقیه مسلمان ها میگن. اینم تو آیه 26 سوره آل عمران، قل اللهم مالک الملک، بگو اینو به زبان بگو، بگو خدایا تو مالک این ملکی، تو تل ملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و تو عز هر که بخوای عزیز میکنی و تو عز من تشا و تو ذل من تشا بیدک الخیر انک علا کل شئ قدیر. 32، انسان غیرتمند ارتباط با کافر نداره. چقدر ما الان جاسوس داریم تو همین اصفهان خودمون، الان که فضای مجازی راحت فوری میفرسن از صحنه های مختلف عکس ها میفرسن برای دشمنان، یه مرتبه این دشمنان دارن آب رو همه رو میبرن، دروغ میگن، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. مؤمن هیچ وقت کافر رو دوست خودش، ولی خودش نمیگیره. مؤمن و ولی خودش و دوست خودش میدونه. و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء. کسی که کافر رو باش ارتباط برقرار بکنه هیچ بهره ای از خدا نداره، یعنی بدونید که رابطش با خدا قطعه. الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر یه مورده و اون جاییه که تقیه میکنه، میترسد از دشمن، به ظاهر میگه باتون هستم، اما در واقع نه، با تو ظاهر ممکنه تقیه بکنه اما تو باطن کسی که غیرت داره به هیچ وجه کافر رو قبول نداره. 33 انسان غیرتمند نصرت دین میکنه، یعنی هر چیز دستش بر بیاد ترویج میکنه دین رو. فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی حضرت عیسی احساس کرد که اطرافیاش کافر شدن، برای اینکه اینا رو بیدارشون بکنه، قال من انصاری الالله، گفت کیا هستید که مرا کمک بکنید، نه شخص منا، کمک کنید به سوی خدا، یعنی بیاد کمک بدیم دین خدا را تقویت کنیم. وقتی اینو گفت حواریون گفتن نحن انصار الله، گفتن ما حاضریم. خب معلوم شد یه مقدار غیرتشون کم بوده، بالاخره اینا رفتن به سمت کفر و بعد دوره برگشتن. همین بالاخره این برگشتش غیرت اونهاست. اما آدم بی غیرت نه، گوش نمیده. امیرالمومنین علیه السلام گفتن سرتون رو بتراشید بیای، حاضر نشدن سر رو بتراشن، موها رو نمیزنه. 3-4 چرا بقیه نه؟ گفتم کسی که موی سر حاضر نیست بزنه و حاضره سرشو برای امام بده قطعا نمیده. امام اینطوری امتحانشون کردن. آیه 52 بود از آل عمران که خوندیم. چی؟ ندی. 31 آیه 26 بود، چرا اونو گفتم. 32 آیه 28 بود. همین آل عمران، من به تحت همش از سوره آل عمران دارم. آیه 30 یعنی مورد 34 غیرت در استدلال با مخالفینه. این بحثی که امروز خیلی روش حرف زدیم، انسان غیرتمند با مخالفین خودش تعصب نداره، دلیل میاره، دلیل رو ذکر میکنه. اگه طرف مقابل پذیرفت پذیرفت، نپذیرفتم نپذیرفت، میگه برو دنبال کار، من کاری ندارم. این اینو بهش میگن آزادی فکر. در سوره آل عمران آیات مربوط به مباهله، آیات خیلی زیبایی است. 59-60-61 حالا من آیه 61شو دارم میخونم. فمن حاج کفیه من بعد ما جا که من العلم فقل تعالی. داستان مباهله داستان خیلی زیبایی است که با اینکه پیامبر دلیلا رو گفتن، اینا گفتن نمیخوایم مسلمان شیم، بیایید مباهله بکنیم، نفرین در حق هم بکنیم. وعده گذاشتن فردا صبح بیرون مدینه مباهله. دوره اینا گفتن نه مباهله هم نمیخوایم بکنیم. گفتن پس فقط چیکار کنیم؟ امیرالمومنین علیه السلام بلدن شمشیر رو بکشن بالا سرشون، بگن ما رو مسخره کردید، وقت ما رو گرفتید، به چه بهانه ای؟ ایمان نمید. میتونستن تو سرشون بزنن اما نکردن. وقت انگلیسی ها اومدن بین ما پخش کردن که شمشیر امیرالمومنین علیه السلام اسلام و بود جلو، خداشون که این طورن و تو همه کشور آشوب به پا میکند، خیال میکند که دین هم اینه. اصلا دین هیچ جا ما نداریم. یه نفر رو که شمشه بگم ولی سایرش بگم باید بگی اشهد الله اله الا الله ولی میکشیمت. وهابیه دارن حالا این کار رو میکنن. وهابیه چقدر گردن دارن میزنن شیعیان رو. اما گفتم این خارج از دین ماست. دین اینو اجازه نمیده. دین میگه دست الله. من دو تا جوان مسیحی بودن اومدن پیش ما. قبلا مسلمان بودن، رفته بودن مسیحی شده بودن، تبلیغ هم میکرد. وقت نیرو انتظامی دستگیرشون کرد، تا دید اینا قبلا مسلمان بودن گفت اینا نکنه مرتدن اصلا. و یه نامه به ما نوشتن که ببین اینا مرتدن یا نه. من وقتی اومدن دم اینا اصلا مستضعفن، نه مستضعف تو جیبا، بعضی تو جیبشون پول نیست، اینا تو کلشون فکر نبود، دم اصلا نمیفهمه. خیلی من بهش احترام گذاشتم. وقتی اومد پیشم مسیحیه بهش احترام گذاشتم، دست دادیم با هم دیگه، گفتم بفرمایید. گفتم شما اگه دلیل وارد خدا ستاس من جلوت مسیحی میشم، این لباسم در میاره، قول بهت میدم مسیحی میشم. اول که باورش نیمد و بعد که تکرار کردم وقتی که باورش شد گفت نه دلیل ندارم. گفتم چرا میری مردم ها تبلیغ میکنی؟ منو تبلیغ کن، من خودم آماده. من اگه مسیحی کردی من میرم صدها نفر مسیحی میکنم. خوبه؟ فقط دلیلشو به من بگو. وقتی دلیلشو ذکر نکرد و اقرار کرد که دلیل نداره، گفتم حالا اجازه میدی من دلیل بیارم خدا یکیه؟ گفت بگو. دلیلشو که گفتم زود مسلمان شد. و گفت کسی اینا رو به ما نگفته بود، من نمیدونستیم که دلیل داره دا. حالا اون مسلمان شد، من جلوشو گرفتم، گفتم نه زود نمیخواد مسلمان شد، چون یه هفته برو فکر بکن، برو فقادم حرف بزن، چون ممکنه اشکالاتی به ذهنت بیاد، هفته آینده بیا تو با هم صحبت کنیم. حدس منم درست بود. یعنی هفته بعد که اومد دیدم چند تا سوال دیگه کرد و ما هم جواب دادیم، دیگه گفت من مسلمان شده. من کسی اینا رو من نگفته بود. ما هم گفتیم بره دیگه. یه نام هم نوشتیم به نور انتظامی که نه این مشکلی نداره و مدارکی ازش گرفتید بهشون پس بدید. وقت من تو ذهنم یه چند درصد ضعیف ها 5% احتمال دارم که یه دروغ به من گفته باشد، گاهی میخوام مدارکشون رو بگیرم، اما به خودش چی نگفتم، چون دم واقعا تو ظاهر مسلمان شد. گذشت تا یه ماه دو ماه بعد یه رو دم اومده است دم دفتر، میگه که من میخوام فلان یا ببینمش، کاری هم باش ندارم، نمیخوام وقتشو بگیرم، فقط میخوام ببینمشو برم. گفتم بیاد ببینم چیه. خودشو معرفی کرد، گفت من اون مسیحی هم که مسلمان شدم. تا اومد تو اتاق به گریه افتاد. تعجب کردم، فکر کردم یک کسیش فوت شده، یه حالت انقلاب عجیبی هم داشت، گریه میکرد. و من رفتم جلو بینم پدری کسیش فوت شده، تا رفتم جلو افتاد رو زمین پا منو ببوسه. خیلی کار زشتی بود که منم خودم کشم عقب، و منم نمیدونستم چه خبر هست. بلندش کردم گفتم چی شده؟ گفت هیچی نشده، من فقط فهمیدم که شما یه مسئولیتی داری. قبلا نمیدونستم که اومده بودم پیش، اما دیدم چقدر آرام نشستی برام، خدا رو ثابت کردی و استدلال کردی. از وقتی فهمیدم شما این مسئولیت رو داری اصلا منقلب شدم، فقط اومدم زدی یه تشکر بکنم برم. خب تشکر شو کرد و رفت. بعد من گفتم عجب، خدای متعال میخواست منا از اون اشتباه در بیاره. شما 5% احتمال دارم دروغ میگفت مسلمان نشده باشه. اما دم این صحنه رو خدا برام جور کرد که مطمئن شدم که حقیقتا عوض شده. پس انسان غیرتمند استدلال میکنه با مخالفین. 35 انسان غیرتمند مخالفین رو دعوت میکنه به حفظ و رعایت اتحاد تو مشترکات. مثلا هم مسیح یا یهودی ها برفض نمیخواد مسلمان بشه، میگه خدا را قبول داری یا نه؟ بعضشون میگن قبول داریم، بعضشون میگن نه، بعضشون میگن یه خدای اصلی است، دوتا خدای فرعیه، اب و ابن و روح القدس، حالا انواع و اقسامی داره. میگه اونایشون که خدای یگانه رو قبول دارن ولو حالا زیر مجموعش اشتباه است، میگه همونو بیار اتحاد رو رعایت بکن. اینقدر مقابل هم نیستید، تو همون مشترکات وصل به هم میتونید باشید. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم، یه کلمه از هر دومون قبول داریم، بیاید. اون یه کلمه چیه؟ الله نعبد الا الله، فقط خدا را عبادت بکنیم. ولا نشرک به شیئا، یکی هم آمریکا رو ارباب خودمون قرار ندیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. چقدر زیباست این آیات رو امروزه اگر به این اروپایی اینا رو بخونین چقدر قشنگه. قرآن میگه بیاد جلو، ما با شما. اگه قول میدید که زیر بار ارباب آمریکا نرید، ما با شما راحت تر همراهی میکنیم. همیشه مشترکات. سی و ششش هم ما قبلا گفته بودیم، اختلاط حق به باطل نمی کند. انسان غیرتمند برای فریب دادن نمیاد حق و باطل رو مخلوط بکنه تا مردم نفهمند و باطل رو تحمیل بکنه به مردم. یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. 37 در حفظ امانت، اینم باز قبلا داشتیم، میگه و من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك. بعضی این اهل کتاب هستن که اگه یه قنطار یعنی یه پوست گاو 1000 کیلو طلا هم بهش بدی امانتا، بلکه میری راحت بهت برمیگردن. بعضی اینطوری هستن، غیرت داره دیگه. و من هم من ان تأمنه بدینار لا يؤديه اليك. بعضشون هم مثلا به عکس، اگه یه دینار به قول ما یه ریال بهش بدی امانت و بعد بری بد نمیده، میگه کجا چی؟ الا ما دمت علیه قائما، مگر اینکه اونقدر وایسی پاشنه در خونشو دائما بسابونی تا این امانت ازش بگیر. 38 پیروی از دین اسلام، اینم یه نوع غیرته که البته با دلیل و نه تعصب. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، آیه 85. 39 انسان غیرتمند انفاق مما تحبون میکنه. همین قرآنه که الان گفتند، ببینید یه نمونش، میگه اون که خودت دوست داری یا انفاق بکن. 5 قرآن تو منزل دارید، خب ببینید کدومش خودت دوست داری، حالا میخوای بدی برای سیل زده اون بهترینشو بده. لن تنال البر حتی تنفق مما تحبون. نگوی که اون حالا اون قرآن رو اونم برمیداره اون سجاده، اون بهترینشو بده، همون که خودت دوست داری. ها آخریش هم عرض کنیم، 40 رعایت حق تقوای از خدا، که اینو ما نمیتونیم. حق تقوا یعنی اون گونه که شایسته خداست از خدا بترس. ما دو تا آیه داریم تو قرآن، فاتقوا الله حق تقاته که این آیه 102 هست، اتقوا الله حق تقاته. یا یه دیگه داریم یه مقدار کوتاهش میکنه، میدونستید که ما زورمون نمیرسد، میفرماد فتق الله هم استطعتم، اون مقدار که در توانت تقوا رو رعایت بکن. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. چه گذشت به اهل بیت امیر المؤمنین علیه السلام امروز صبح در کوفه. حضرت ام کلثوم سلام الله علیها از وقتی پدر رفتن مسجد نگران پدر بودن، یا آثاری از رفتار پدر دیده بوده. از اون طرف همینطور منتظر بودن، ساعتی نگذشت یه وقت صدای منادی رو شنیدن. به خدا قسم خراب شد ارکان هدایت. امیر المؤمنین فرزند ابو طالب به شهادت رسیدن. تو بعضی عبارت ها داره حضرت ام کلثوم وقتی این جمله رو شنیدن لطمه به صورت خودشون می زدن. ای وای چه به ذرمون آمد. از اون طرف امام رو آوردن خانه، همینطور که می اومدن زیر بغلای آقا رو گرفته بودن. در به خانه که رسیدن حضرت زینب سلام الله علیها با حالت پریشانی آمدن جلو ببینن چه شده. امام فوری گفتن دستای مرا رها کنید، بگذارید اینجا با پای خودم بیاین، دخترم تحمل ندارن مرا به این وضع ببینن. یه جملم از کربلا بگم، اونجا هم دختر امام داخل خیمه منتظر امام بود. یه وقت صدای شیعه اسب و شنید، آمدن بیرون، اما صحنه ای را دیدن اسب بدون صاحب آمده. آی سر و صورت او خونی شده، زین او برگشته. همین منظره رو که دیدن فریاد زدن به خدا پدرم رو شهید کردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريم. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير.